الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به بحث دیروز که عرض کردیم، ادعاء اجماع شده بر این که ستر قدمین واجب است از نامحرم و نظر به آن هم بر نامحرم حرام است. امروز توضیح بدیم. به نظر ما این ادعای اجماع ولو در کلمات جمعی از بزرگان مطرح شده، ولیکن قابل تصدیق نیست. صاحب ریاض، محقق نراقی، شیخ انصاری ادعای اجماع کردند بر حرمت نظر و حرمت کشف قدمین. برخی از بزرگان هم به طور کلی گفتن که اجماع داریم بر حرمت نظر به غیر وجه و کفین، مثل فخرالمحققین، محقق ثانی، شهید ثانی. ولیکن وقتی بررسی میکنیم سطر قدمین یا نظر به قدمین، این مورد اجماع نیست. مرحوم کلینی در کافی بابی دارد به نام باب ما یحل النظر الیه من المرأه. اونجا مرسله مروک رو نقل میکنه که پنج چیز است که زینت ظاهر است: الوجه و الکفان و القدمان. ظاهرش اینه که نظر خود کلینی این هست. در ابتداء کافی هم گفت من آثار صحیحه از صادقین علیه السلام را در این کتاب می آورم. یا علامه در تذکره داره که اما القدمان فالظاهر و عدم و وجوب سترهما، لأن القدمین یظهر منهما فی العاده فلم تکن عورتن کالکفین. حالا موضوع بحث نمازه، ولی چون به مناسبت بحث نماز آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها رو مطرح کرده، معلوم میشه که اختصاص به نماز هم نداره، چون این آیه اختصاص به نماز نداره. در منتها که اصلا میگه که قال الشیخ لا یجب علیها ستر ظاهر القدمین لنا انهما یظهران غالبا فاشبه الکفین والوجه. خب اینم ظاهرش اینه که در ذیل الا ما ظهر منها چون مطرح میکنه، میخواد بگه القدمان من از زینت ظاهره. خب وقتی زینت ظاهره بود مستثناس از ولا یبدین زینتهن. بله، القدمان دیگه مثل الکفان دیگه، نگفت ظاهر القدمان، گفت القدمان. یا محقق اردبیلی در مجمع الفائده میگه که اما عورت المرأة فلا خلاف فی کون کلها عوره یجب ستر فی الصلاة الا الوجه والکفین والقدمین و فی غیرها من الاجنبی ولا فرق بین القدمین والیدین والوجه انها فی محل زینه و انها مما ظهر فیکون هما ایزن داخلین فی الاستثناء. و همینطور شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیرش به نام روض الجنان فی تفسیر القرآن جلد 14 صفحه 125 که تفسیر فارسی هست، ایشان نه تنها مفسر است بلکه فقیه هم هست، اونجا میگوید که قدمین هم جزء عورت نیست. در ذیل همین آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. صاحب مجمع البیان مرحوم تبرسی در ذیل ولا یبدین زینتهن میگه یعنی زینت الباطنه التي لا یجوز و کشفها فی الصلات. قدمین که کشفش در نماز جایزه، از زینت الباطنه التي لا یجوز و کشفها فی الصلات یعنی غیر از وجه و کفین و قدمه. پس اجماعی در کار نیست. خودمون بررسی کنیم. مرسله مروک که سندن مشکل داشت و الا اگر مشکل نداشت صریح بود در این که قدمین از زینت ظاهره است و ابداعش جائزه. بله اونهایی که قائلن به این که روایات کافی معتبره هست، مثل مرحوم ناینی که فرمود مناقشه در سند روایات کافی دعب عجزه است و بیشتر استناد می کنن به کلام خود کلینی در ابتدای کافی که به کسی می گوید که شما از من خواستی کتابی بنویسم که مشتمل بر آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام باشد، فارجو ان یکون کما توخیت، امیدوارم خواسته تو برآورده شده باشد، که ما مناقشه کردیم نپذیرفتیم. به هر حال بله منتها مرسل است دیگه، اسناد جزمی به اون سند اخیر داره، اون که مشکل نداره. اسناد جزمی به سند اخیر که مشکل نداره. نه نه، سند رازیش میکنه، میگه مروک ان بعض اصحابنا. بابو جواز باب ما یهل النظر الیه من المرأه. اصلا خود کلینی این رو به این عنوان باب رو ذکر کرده. عرض میکنه، عرض میکنه.
با ترجمه که زین این باب راجع به قدمان فقط همین یه روایت رو نقل میکنه، شهادت به صدور این روایت نیست. کلینی در ابوابی که فقط یک روایتی که مفادش متناسب با اون روایته.
حالا ما خیلی برامون روشن نیست این معنا که اگر تکرار بشه یه حرفی است که آدم وسوخ پیدا کنه. آخه این مرسله است، آخه مرسله خود کلینی نمیدونسته کیه، کیو میخواسته توثیق بکنه. آخه وقتی مرسله است کلینی علم غیب که نداره که این شخص کیست. خب حالا ما سند این روایت رو ناتمام میدونیم. متبع اطلاق معتبره مسعدت ابن زیاده که فقط وجه و کفین رو استثناء کرد، از زینت و ظاهره الوجه و الکفان. این معنیش اینه که لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، قدمین داخل میشه در مستثنا من. خب منتها ما یه اشکالی داریم. ممنونی که ما میگفتیم زینت فوقش مواضع زینت رو شامل میشه از بدن زن، قدمین که مواضع زینت ممکن است تلقی نشود. قدمین ولیکن به نظر میرسه که این مناقشه ما قابل جوابه. بالاخره مواضع زینت قدمین هم هست، بالاخره حنا میبندد به ناخن پایش، به قول آقا الان دیگه لاک میزنه، ولذا جای این هست که ما قدمین رو هم حداقل احتیاط واجب بکنیم، چون اشکال ما این بود که معلوم نیست مواضع زینت باشه. اما ولذا دست زینت ظاهر است، نه اونو شارع به عنوان زینت ظاهره مطرح کرد، اما قدمین رو به عنوان زینت ظاهره مطرح نکرد. بحث سیره رو بحث کردیم، حالا ما نتیجه گیری که میخواستیم بکنیم، دیروز میگفتیم دلیل بر حرمت، دلیل بر وجوب ستر قدمین و یا حرمت نظر به قدمین چیه؟ شبهه قصور مقتضی بود. خب ما میخواییم عرض کنیم نه، چون عرفن قدمینم مواضع زینته، اختصاص به خلخال نداره، اختصاص به طلا نداره که زینت، بنابراین جا داره بگیم که قدمین داخل در ولای الدین زینتهنه هست. چرا جازم نمیشیم؟ برای اینکه واقعا در عرف اون زمان قدمین به عنوان مواضع زینت تلقی میشده برای ما خیلی واضح نیست، بعید نیست که همین که میشد حنا بزنن این میشه مواضع زینت دیگه. ببینید وقتی بگه ولایبدین مواضع زینته، نه یعنی ولایبدین زینته، نه اون کنایه میفهمه از مواضع زینت، بیش از این ظهور نداره مواضع متعارفه زینت. یه مشکل اطلاقش، ولیکن الذی یوجب الاحتیاط، این که بعید نیست که پا هم مثل دست عرفن، بعید نیست که جزء مواضع زینت در اون زمان هم بوده. ما میگوییم پا هم داخل در مستثنا منه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، بالاخره ولو به قرینه روایات فهمیدیم زینت شامل مواضع زینت هم می شود، چون در روایت زینت ظاهره را تطبیق کرد بر وجه و کفین، این معلوم میشه ولا یبدین زینته و نه اما زینت مصنوعیه است و یا مواضع زینت. میماند این که آیا قدمین مواضع زینت هستن یا نیستن، بعید نیست که قدمین هم در اون زمان مواضع زینت بودن. فالعهوت و وجوبن لزوم و ستر القدمین و حرمت النظر الیهما، بالاخره مراد از زینت در آیه فهمیدیم مواضع زینت هم هست. روایت فقط گفت زینت ظاهره، معتبره مسعدت ابن زیاد این بود دیگه، گفت زینت ظاهره فقط وجه و کفین است، روایت اینه. یه لحظه اجازه بدین. بله، هر ساعت معتبره مسعدت ابن زیاد، سمعت جعفر علیه السلام و سئل اما تظهر المرأة من زینتها، قال الوجه و الکفین، این ظاهره در تحدید دیگه، سئل اما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه و الکفین، واضح تر از کفین بود؟ بله قطعا همینطور است. خب ما ولذا میگیم بعید نیست که قدمین مثل کفین از مواضع زینت بوده. بله باید احراز بشه، برام میگم بعید نیست، ولو بلاز این که حنا میبستن بر انگشتان پایشان. خلخال فوق القدم اینه، نه اون که از اون به بالا دیگه مایجه و انیستره. موضع خلخال هم باید پوشیده باشه. خب چه بهتر؟ اگر زینت باطنه است، اگر زینت باطنه است که خب داخل در ولای الدین از زینت آن نمیشه دیگه. اگرم شبهه زینت ظاهره و باطنه است، روایت گفت اما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه و الکفین. بگذارید، حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. راجع به مطلب بعد این هست که آیا نظر به وجه و کفین از زن اجنبیه جائز هست یا جائز نیست. در ضمن حکم وجوب ستر وجه و کفین هم روشن میشه. سه قول در مسئله هست. قول اول قول به حرمت است، حرمت نظر به وجه و کفین مطلقا، یعنی بدون تفصیل بین نگاه اول و نگاه های بعد. شیخ طوسی در نهایه اینو اختیار کرده، فرموده که لا بأس ان ينظر الرجل الى وجه امرأة يريد العقد عليها ولا يجوز له شيء من ذلك اذا لم يرد العقد عليها. حق ندارد به وجه زنی نگاه بکند که نمیخواهد با او ازدواج کند. در هنگام قصد ازدواج برای انتخاب میتواند به وجه زن نگاه کند و ينظر الى محاسنها و يديها و وجهها و استکرار میکنه. ولا يجوز له شيء من ذلك اذا لم يرد العقد عليها. ابو الصلاح علوی در کافی اینو اختیار کرده، ابن براج در مهذب اینو اختیار میکنه، ظاهر سرائر اینه، مرحوم قطب راوندی در فقه القرآن، علامه هلی در تذکره و ارشاد، فخر المحققین در ایضاح الفوائد، شهید اول در بعض کتبش، فاضل هندی در کشف اللسام، صاحب جواهر هم که مثل شیر به میدان آمده و اثبات کرده حرمت نظر به وجه کفین را از زن اجنبیه. و همینطور ابن زهره در غنیه، ابن حمزه در وسیله، محقق هلی در مختصر و نافع تعبیر کردن من اراد ان یتزوج مع امرأتن یجوز له ان ینظر الى وجهها و کفیها. من اراد ان یتزوج مع امرأتن یجوز ان ینظر الى وجهها و کفیها. خب صاحب عروه فرموده من احتیاط واجب میکنم، هم تو کتاب و صلات هم تو کتاب و نکاح. میگن آقا فرق بین زن و مرد نگذارید، تبعیض خوب نیست. باشد، همونطور که نظر به غیر وجه و کفین زن حرام قطعی است و نظر به وجه و کفین زن بدون شهوت و ریبه احتیاط واجب است، زن هم نظرش به غیر وجه و کفین مرد حرام و نظرش به وجه و کفین مرد بدون شهوت احتیاط واجب است. دیدید که هیچ فرق نگذاشتیم. مرحوم آقای خویی تو کتاب الصلات فرمود که جائز است نظر به وجه و کفین زن نامحرم، سترم بر اونا واجب نیست. گذشت رسید به کتاب و نکاح، فرمود یتعین القول بالحرمه، متعین از طبق عدله قائل بشیم به حرمت نظر به وجه کفین زن اجنبیه، ولی بازم فتوا نمیدیم به حرمت، احتیاط واجب میکنیم. منتها تو کتاب و صلات احتیاط واجبش به خاطر عدم دلیل بود بر حرمت، در کتاب و نکاح به خاطر این است که تسهیل امر بکند بر مکلفین، و الا قائل است که ادله حرمت تام است. خب این قول اول. قول دوم جواز نظر به وجه و کفین از زن نامحرم مطلقا، ولو با تکرار نظر. کلینی گفتیم در کافی بابی داره، ما یحل النظر الیه من المرأه، صاحب وافی صاحب وسائل هم همینطور همین عنوان رو ذکر کردن. خب این معلوم میشه نظرشون اینه دیگه، باب و ما یجوز النظر الیه من المرأه. بعد روایت مروه رو نقل کردن، الوجه و الکفان و القدم. شیخ طوسی در تهذیب و استبصار و مبسوط قائل به جواز نظر به وجه کفین شد. در ریاض گفته ظاهر مسالک هم همینه. جماعتی از متأخر المتأخرین هم صاحب ریاض میگه همینو گفتن. شیخ انصاری این فقیه مقدس به شدت طرفدار جواز نظر به وجه کفین زن نامحرم شده و ادله رو بررسی کرده و گفته هیچ دلیل بر حرمت ما نداریم. قول سوم تفصیله، بین نگاه اول جائزه، نگاه های بعدی جائز نیست. محقق حلی در شرایع اینو گفته، میگه یجوز ان ینظر الى وجه الاجنبیت و کفیها الى کراهیت مرتن ولا یجوز معاودت النظر. گفتن یک راننده به شوخی، حالا میگن نگاهش رو برگردوند پشت سر نگاه میکرد به اون خانم، گفتن آقا جلو تو نگاه کن، گفت میترسم نظر دوم بشه. همون استمرار نظر اول میخوام باشه که حلال بشه. حالا این معناش، حالا بعد این رو بررسی کرد، یعنی نظر اول یک ساعت نگاه کنه بگه هنوز نظر اول است. خانم نری اون طرف، در یه وقت نظر ما تبدیل میشه به نظر دوم. این که نیست، اصلا فرض بدون شهوته، بدون شهوت و خوف فتنه، اون که اجماعی است که نظر اولا هم حرام است. بعد فرموده ولا یجوز و معاودت و نظر، تکرار نکن نگاهت رو. و کذالک الحکم فی المرأه، صاحب شرایع گفته زنم همینجوری ها، یک نگاه حق داره به مرد بکنه، نگاه اختیاری، غیر اختیاری که دیگه دست خود آدم نیست. یه لحظه نگاه کن به این صورت این خانم، یا این خانم به صورت شما، یه لحظه نگاه کنه اختیاراً بشناسه شما رو، اما دیگه ادامه نده نگاهش رو دیگه. علامه حلی در اکثر کتبش همینو قائل شده، مثل قواعد، تحریر، شهید اول در لومه همینو گفته، شهید ثانی در مسالک توضیح داده کلام شرایع، گفته که مراد از جواز نظر برای با یک بار چیه؟ این یعنی مالا اطالت لها عرفن، اون نظر سطحی که ادامه پیدا نکند. و اگر یک نظر همینجور مستمر باشد مثل تکرار نظر است، چه فرق می کند؟ مقصود اون از نظر یک بار یعنی یک لحظه عرفی. سیموری در شرح شرایع غایت المرام فی شرح شرایع الاسلام گفته القول بالجواز مرتن قول اکثر الاصحاب، اکثر اصحاب گفتن یک نگاه جایزه، چون میگه روایت داریم لکم اول و نظره فلا تتبعوها به ثانیه هازا معدم تلزز و خوف الفتنه فان حصل احدهما انتفى الجواز. انصاف اینه که سیموری خدا رحمتش کنه اشتباه کرده، میگه اکثر الاصحاب قائل به جواز مرتن واحده هستن، اکثر قدما قائل به حرمت بودن حتی برای نگاه اول. بله کثیری از اصحاب مخصوصا متأخرین قائل به جواز نظر شد. خب بگذاریم، قول دوم و جواز مطلقا دیگه، قول اول عدم حرمت مطلقا، قول دوم جواز مطلقا، قول سوم تفصیل بین نگاه اول و نگاه دوم. بله حالا استثناءات رو که ما نمیگیم، حالا ادله قول به حرمت رو بررسی کنیم. اول از آیات شروع کنیم. خب اولین آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. خب اینو که دیگه مفصل بحث کردیم، گفتیم متعلقش اطلاق ندارد چون محذوف است. شاید مراد این است که قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن، از عورت مؤمنین دیگر، یا از چیزهایی که واجب است دیگران سترش بکنند، که از چیزی که واجب است دیگری ستر بکنه مؤمنم به اون حرام نظر بکنه. آیه دوم ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. گفته میشه ببینید آیه میگه ابدا نکنن زینتشان را بر نامحرم، اطلاق شامل وجه و کفین میشه. اولین اشکال و واضح ترین اشکال به این استدلال به آیه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن که آیه خویی هم در کتاب الصلات گفته، اینه که خب آقا استثناء شده زینت ظاهره، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. خب زینت ظاهره وجه کفینه دیگه، معتبره مسعده ابن زیاد هم که گفت الوجه و الکفان. مرحوم آقای خویی تو کتاب النکاح میگه عجب، به زبان حال میگه عجب اشتباهی کردی در کتاب السلام، چه ربطی داره ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها به آیه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن؟ اینا دو تا مطلبه، یک ابداع و زینه داریم، یک ابداع و زینت للغیر داریم. آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها میگه آشکار نکنن زینت باطنه خود را مطلقا، ولو علم نداشته باشن به وجود اجنبی. بله جایی که علم دارن به عدم وجود اجنبی، خب این که مسلم جایز از ابداع در حمام لخت میشن، از آن انصراف دارد. اما ابداع زینت غیر ظاهره حرام است مطلقا، ولو شک دارند در وجود ناظر اجنبی. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. میگه ابداع زینت للغیر حرام است. یعنی ابداع زینت للغیر در جایی است که شما میدانید یک ناظری هست، میگن آشکار نکن زینت خودت را برای او که نامحرم است. این موردش مورد علم به وجود ناظر اجنبی است. در لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، یعنی که استثنا نشد زینت ظاهره مطلق است. ابداع زینت للغیر حرام است ولو زینت ظاهره باشد، که بچه کفین است. اونی که استثنا خورده ازش الا ما ظهر منها لا یبدین زینتهن است، نه لا یبدین زینتهن للغیر. یعنی این زن اگر شک دارد در وجود ناظر اجنبی اشکال نداره، صورتش را دستانش را باز بگذارد تا یقین کرد نامحرم داره میاد، سریع چادرش رو بکشه رو صورتش و دستانش. ولی وقتی شک داره نه، چادرش رو بزنه بالا وچه کفینش باز باشه. اما بقیه مواضع که زینت باطن است نه، شک هم داشته باشی در وجود ناظر حق ندارد این زن با وجود شک در بودن ناظر موی سرش را باز بگذارد. لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. ابداع زینت غیر ظاهره فی حد نفسه حرام است، نه ابداع للاجنبی. نتیجه این است که اگر شک هم بکنید در وجود اجنبی باز ابداع زینت غیر ظاهره حرام است. یعنی اگر خانمی حیات میاد احتمال میده که از روبرو کارگرها دارن کار میکنن نگاهشون بیفته، شاید هم نه روز جمعه از کارگرها نیومدن، بی چادر نیاید اما بی پوشیه بیاید اشکال ندارد. هر وقت دید که مرد نامحرم در مقابل هست اون وقت یا پوشیه بزند یا چادرش را روی صورتش بیاورد. این طبعا ظاهر فرمایش آقا اینه که هر دو حکم واقعی هست. در کتاب الصلات اصلا متعرض این آیه ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن نشده. عذر میخوام، ببخشید، برعکس دارم میگم. در کتاب النکاح من ندیدم. در کتاب الصلات میگه آقا دلیلم داشتیم که ظاهر بود در وجوب ستر وجه و کفن، این آیه شریفه ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن که قبلش هم است ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، این آیه دلیل بر این است که از ظهور این خطاب در وجوب ستر وجه و کفن رفعیت کنیم. در کتاب النکاح من در ذهنم است که اصلا اشاره ای به این آیه ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن نمی کنه، چون واقعا اشکال قویه. گفته میشه آقا این آیه صریحه در این که ستر وجه لازم نیست، چون میفرماید که زنها روسریتان را پشت سرتان نبندید، ولی از رب نبه خمارهن نه علا جیوبهن نه، بیاورید روی گریبانتان قرار بدهید. ها خب این معلوم می شود که رویش باز است، وجهش باز است. خب این بله خب مرحوم آخویی تو کتاب الصلات به همین آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولی از ربن به خمر این علا جمعینه تمسک کرد. گفت اگه دلیلی ظاهر هم بود در وجوب سطر وچ و کفن، به این آیه استدلال میکنیم بر عدم وجوب. خب ولیکن در کتاب النکاح که قائل به وجوب سطر شده دیگه نگفته که ولی از ربن به خمر این علا جیوبه نه رو چجور معنا میکنید. مرحوم آقای بروجردی در کتاب تبیان و صلات دیدم تقریر مرحوم آقای حاجی علی صافی زحمتشو کشیده، چون آقای بروجردی هم از قائلین به وجوب ستر وجه و کفین بود و ظاهرا حرمت نظر به وجه و کفین ظاهرا فتوا میداد به حرمت، اگر نه احتیاط واجب میکرد قطعا فتوا به جواز نظر به وجه و کفین نمیداد. اما کان یفتی او یحتاط وجوبن در ترک نظر به وجه و کفین. مرحوم آقای بروجردی جواب این آیه رو داده، فرموده که ما سه تا پوشش داریم، یک خمار داریم، یک جلباب داریم، یک ازار داریم. ازار همون چادره، جلباب پارچه بزرگ بود، حالا بعضی ها تعبیر میکنن روسری بزرگ، حالا چاقچول میگید، من خودم نمیفهمم یعنی چه، چجور برای دیگران بگم. اینایی که پاکستانی ها دیدید یک پارچه بلندی میندازن مردهاشون، دیدیم زناشون هم میندازن، ظاهرا اون جلباب. یکی پس خمار داریم روسری، جلباب داریم، حالا تعبیر بکنی روسری بزرگ یا چاقشول یا عرض چی؟ یا پارچه بزرگ. یکی هم ازار، ازار همون چادر. مرحوم آقای بروجردی فرمودن خب ما میگیم ولی از رب نه به خمره نه علا جیوبه نه، پشت سرشان نبندند خمارشون رو، بکشن روی گردنشان. اما وقتی اجنبی بود جلبابشان را از روی سرشان بکشند به سمت پایین تا رویشان دیده نشود، نه ازارشان را چادرشان را بکشند روی صورتشان تا صورتشان از نامحرم مخفی بماند. ولی از رب نبه خمره انه علا جیوبه انه، نفرمود که ولا یدنین علیه انه من جلابی به انه، حتیان آیه دیگه داره و یدنین علیه انه من جلابی به انه، جلباب های خودشان را روی خودشان بیاندازند. حداقل روایات اینجور میگه. بله یدنین علیهن من جلابی بهن، بر خودشان بیان بیفکنن جلبابشان را، روی یدنین علیهن به معنای محکم گرفتن نیست، این لغت نیست که معنا میکنید، و دانیتن علیهم ظلالها، یعنی کشیده شده به سمت اونها، یعنی افتاده روی اونها. یدنین علیهن من جلابی بهن، به معنی اسدال و ارخاء، یعنی زنان مؤمنه جلبابشان را روی خودشان بکشند، روی خودشان بکشند، اطلاق داره. حالا آیه اطلاق نداره، روایات که داریم، از روایات استفاده می کنیم وجوب ستر وجه و کفین را. خب اما حالا بحث در اینه که آقا فرمودن که لا ولی از رب نبه خمره هن علا جیوبه هن، نه را آقایونی که قائل به حرمت نظر و به وجه کفین و وجوب ستر وجه کفینان چی میگن، خواستیم بگیم آقایون گیر نمی کنن، آقایون معنا کردن، آقای بروجردی این فقیه بزرگ عاجز نشده که معنا کرده، ولیکن انصاف این خلاف ظاهره. خب اگر این روی خمارش جلباب داره، ازار داره، چه اصراری دارید که این خمارش رو پشت سرش نبنده؟ ببنده. این هم یه موده، نه محکم میگیره جلبابش رو که دیده نشه. حالا میدونم اگر باد بیاد به خمارش رحم میکنه، خمارش هم میره کنار. خب باشه، عجب شما هر کاری دوست داشتید میتونید بکنید، زیر لباستان لختید کسی به شما گیر میده؟ خب این که ولی از رب نه به خماره نه علا جیوبه نه رو معنا میکنید، میفرمایید که آقا خمارشون رو بندازن روی گریبانشان، خب طبعا صورتشان با خمار پوشیده نمیشه، اما از ادله دیگه استفاده کردیم که با جلباب پوشیده بشه صورتشان، لااقل با ازار و چادر پوشیده بشه. انصاف اینه که خلاف ظاهره. ما عمده اشکالمون برگردیم با آی خویی، واقعا تفسیری که آی خویی کرد بین لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و بین لا یبدین زینتهن الا لبولتهن، که اصلش هم در کتاب اصداء الرقاب فی مسئله الحجاب مرحوم اسد محمد باقر لکنهویی ها، لکنهوی هندوستان نوشته، که کتاب تحقیقی خوبی است، اصلش در اونجا است این فرمایش های خوبی. انصافا خلاف ظاهره ولا یساعد علیه العرف ابدا، هیچ فرقی بین لا یبدین زینت اون نه الا ما ظهر با لا یبدین زینت اون نه الا لبولت نه نیست، انشالله فردا بررسی میکنیم.